اگه به دنبال انیمه هایی هستین که قلبتون رو گرم کنن و احساساتتون رو به بازی بگیرن، جای درستی اومدین. توی این قسمت از پادکست قصد داریم به بررسی و معرفی بهترین انیمه های عاشقانه بپردازیم. انیمه هایی که نه تنها داستان عاشقانه زیبا و تأثیرگذاری دارن، بلکه شما رو به دنیایی از احساسات عمیق و زیبایی های بی‌پایان عشق میبرن. دنیای انیمه پر از داستان‌های متنوع و جذابه، اما وقتی صحبت از عشق به میون میاد، داستان‌ها رنگ و بویی دیگه پیدا می‌کنن. از عشق‌های شیرین و پرشور نوجوانی تا روابط عمیق و پیچیده بزرگسالی، انیمه‌ها همیشه تونستن به بهترین شکل ممکن این احساسات رو به تصویر بکشن. سلام به همه، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدین به یه قسمت دیگه از پادکست پاراج. با ما همراه باشین تا سفری دلنشین به دنیای انیمه های عاشقانه رو تجربه کنین و شاید بتونین انیمه‌ای پیدا کنین که قلبتون رو تسخیر کنه و تا مدت‌ها توی ذهن و دلتون بمونه. توی معرفی عناوین سعی کردیم از اسپویل دوری کنیم و انیمه ها رو در کنار آلبوم تصاویر جذاب و تیزرهای تخصصی مخصوص سایت پاراج در اختیارتون قرار بدیم تا لذت بیشتری ببرین. پس اگه آماده این، 3 2 1 حرکت. شماره 1، انیمه نقاب میوتارو. انیمه خوب چیزی نیست که حتما از یه استودیوی مشهور خارج بشه. البته که همه انیمه های ساخته شده توسط برخی استودیوها شاهکارن. نقاب میوتارو توسط استودیو کالوریدو تولید شده و در جوان 2020 منتشر شد. این فیلم انیمه توسط استودیوهای توهو انیمیشن و توین انجین حمایت شده. جونی ایچی ساتو و توموتاکا شیبایاما کارگردانی این فیلم رو بر عهده داشتن. صداپیشه های اصلی این انیمه میرای شیدا در نقش میو ساساکی و ناتسوکی هانائه در نقش کنتو هینوده هستند. موسیقی فیلم توسط گروه یوروشیکا با آهنگایی مثل Ghost in a Flower و Night Journey ساخته شدن. استودیو کالوریدو نسبتاً جدیده و هنوز فیلمای بزرگی توی کارنامش نداره، اما یکی از انیمه هایی که بیننده ها ممکنه اون رو بشناسن پوکمن توالایت وینگزه. این سریال یوتیوبی از بازی های پوکمن سورد اند شیلد الهام گرفته شده. نقاب میوتارو یه انیمه رومانتیک فانتزیه که داستان دختری نوجوان به نام میو ساساکی رو روایت میکنه که توانای تبدیل شدن به گربه رو داره تا به این وسیله به کنتو هینوده همکلاسیش که به اون علاقه داره نزدیک تر بشه. این فیلم که توسط استودیو کالوریدو ساخته شده در برگیرنده داستانیه که عشق، هویت و جادو رو کنار هم دیگه میذاره و با هم مخلوط میکنه و از طریق انیمیشنی زیبا و جذاب این موضوعات رو به تصویر میکشه. این فیلم در ابتدا قرار بود در سینماهای ژاپن و آمریکا به نمایش در بیاد، اما به دلیل شیوع ویروس کرونا به جای اون در نتفلیکس به صورت جهانی منتشر شد. عنوان اصلی فیلم اسمش یکم سخته، ولی خب تلاش میکنم که بتونم درست بگم. اسمش اینه: ناکیتای واتاشی و نکو وو کابورو، به معنای میخواهم گریه کنم گربه ای میپوشمه. عبارت نکو وو کابورو به معنای گربه ای را بپوشمه که یه ضرب المثل ژاپنی درباره تظاهر به چیزیه که نیستینه. شخصیت میو با نام مستعار موگه به معنای بی نهایت مرموز شناخته میشه که نشون دهنده یه شخصیت پر جنب و جوش و غیر قابل پیشبینیه اونه. داستان فیلم در شهر توکونامه ژاپن اتفاق میفته و بسیاری از صحنه های فیلم از مکان های واقعی این شهر الهام گرفته شده. شماره 2، زمان طلایی. اگه با ژانر زندگی روزمره آشنایی داشته باشین، میدونین که چقدر ساخت انیمه جذاب توی این زیر ژانر سخته. انیمه هایی که با زندگی روزمره تونستن جایگاه خودشون رو در بین بهترین انیمه های عاشقانه پیدا کنن، قابل احترامن. انیمه زمان طلایی توسط استودیو جی سی استاف تولید شده و از اکتبر 2013 تا مارس 2014 به نمایش در اومد. این سریال به کارگردانی چیاکو کون و نویسندگی فومیهیکو شیمو ساخته شده. از صداپیشه های اصلی این انیمه میشه به ماکاتو فوروکاوا در نقش بانریتادا و یوی هوریه در نقش کوکو کاگا اشاره کرد. موسیقی انیمه هم توسط یوی هوریه اجرا شده که شامل آهنگای پرطرفداری مثل The World's End Golden Time and Sweet سویت چری و Love Me Temporarily. داستان فیلم داستان زندگی بان ریتا داست، دانشجویی که به دلیل حادثه ای حافظش رو از دست میده و تلاش میکنه زندگی جدیدی در دانشگاه حقوق در توکیو آغاز کنه. اون با دوستی به نام میتسو یاناگیساوا آشنا میشه و با دختری به نام کوکو کاگا وارد رابطه میشه. با اینکه رابطه اونها از عشق و صمیمیت برخورداره، بازگشت تدریجی حافظه بانری مشکلاتی رو براش ایجاد میکنه. این دوتا با چالش‌های زیادی روبرو میشن، از جمله تلاش برای به یاد آوردن گذشته و مواجهه با احساسات پیچیده‌شون. داستانی پر از پیچ و خمای عاشقونه و کشف دوباره خود که تا انتها شما رو مجذوب خودش میکنه. سایت ریویو که در زمینه نقد و بررسی انیمه فعالیت داره درباره این انیمه مینویسه: گلدن تایم به هیچ وجه یه سریال بد نیست، در واقع یک سریال بسیار خوبه. تنها چیزی که از تبدیل شدنش به یه سریال عالی جلوگیری میکنه فقدان نوآوری و شخصیتایی که کمی با ارتباط کامل فاصله دارن. گلدن تایم قطعاً با مشکلاتش بسیار مؤثرتر از بسیاری از انیمه های دیگه مقابله کرده، در حالی که شخصیتای اصلی قطعاً میتونستن کمی بیشتر توسعه پیدا کنن و به روابطشون عمق بیشتری اضافه بشه. تماشای بازیگرا برای 6/7 سریال لذت بخش بود. طنز سریال بسیار سرگرم کننده است و لحظات احساسی واقعاً من رو در لبه صندلیم نگه داشت تا به نتیجه هر کدوم از تضادهای دراماتیک پی ببرم. به خاطر همین به این سریال نمره 8/10 میدم. شماره 3، انیمه فرزند آب و هوا. بعضی از انیمه های عاشقانه با استفاده از ژانرهای جذاب دیگه مثل علمی تخیلی تونستن جایگاه ویژه‌ای در قلب افراد داشته باشن. هرچند که پایه و اساس خود انیمه ها تخیل خالصه. فرزند آب و هوا توسط استودیو کومیکس ویو فیلمز تولید شده و در ژوئیه 2019 به نمایش در اومده. کارگردانی و نویسندگی اون بر عهده ماکاتو شینکای بوده و موسیقی فیلم توسط گروه راد ویمز ساخته شده. بازیگرای اصلی این فیلم کوتارو دایگو در نقش هوداکا موریشیما و نانا موری در نقش هینا آمانو هستند. داستان فیلم درباره هوداکا، نوجوانیه که از خونه روستاییشون فرار کرده و به توکیو اومده. اون با دختری به نام هینا آشنا میشه که توانایی کنترل هوا رو داره. هینا میتونه با دعا کردن آسمون رو صاف کنه و بارون رو متوقف کنه. با افزایش تغییرات آب و هوایی و فشارهای زندگی شهری، این دو نوجوان تلاش میکنن تا با چالش‌های مختلفی روبرو بشن و عشقشون رو به همدیگه ثابت کنن. داستان این انیمه با پرداختن به موضوعات عاشقانه، جادویی و انسانی قلب بیننده ها رو لمس میکنه. فرزند آب و هوا نخستین فیلم انیمه‌ای بود که به طور رسمی در هند به نمایش در اومد. این اتفاق بعد از کمپینی با هشتگ ایندیا وانس انیمه رخ داد که توجه کارگردان ماکاتو شینکای رو جلب کرد. عنوان اصلی فیلم تنکی نوکو به معنای فرزند هواست. هوداکا شخصیت اصلی فیلم از هولدن کالفیلد، شخصیت اصلی کتاب ناتور دشت، الهام گرفته شده و در فیلم هم کتاب رو با خودش به همراه داره. همچنین هینا توسط نانا موری صداگذاری شده که در بین بیش از 2000 نفر که برای نقشای اصلی تست دادن انتخاب شد. این فیلم به سرعت تونست در باکس آفیس ژاپن بیش از 10 میلیارد ین فروش داشته باشه و به یکی از موفق ترین فیلم های سال تبدیل بشه. فرزند آب و هوا جوایز متعددی رو کسب کرده. این فیلم به عنوان اولین انیمه ای از ژاپن بعد از سال 1998 به عنوان نماینده این کشور برای جوایز اسکار در بخش بهترین فیلم بین المللی معرفی شد. شماره 4، انیمه معجزه خدایان بهشتی. همونطور که عشق در مالکیت یک کشور نیست، انیمه های عاشقانه برتر فقط برای ژاپن نیستن. گاهی کشوری مثل چین هم انیمه هایی میسازه که میتونه قلبتون رو به راحتی به دست بیاره. معجزه خدایان بهشتی که در سال 2020 به نمایش در اومد توسط استودیو هاولاینرز انیمیشن لیگ تولید شده. این انیمه که در ژانر ژیانژیا، سبکی از فانتزی چینی با تأثیرات تائوئیسم، بودیسم و اساطیر چینی قرار میگیره، با همکاری کارگردانی چینی و تیمی از صداپیشه‌ها از جمله جیانگ گوانگ تاو و ماوزو جون ساخته شده. نسخه انگلیسی این سریال در نوامبر 2021 توسط فانیمیشن دوبله شد. داستان این سریال درباره شاهزاده زیان لیانه که پس از 3 بار رونده شدن از بهشت برای 3 بار به عنوان یه مقام آسمونی به زمین فرستاده میشه تا با ارواح شرور مقابله کنه و از این راه اعتبار خودشو دوباره به دست بیاره. اون توی این مسیر با هواچنگ یه شیطان جذاب و رازآلود ملاقات میکنه و این دو شخصیت اصلی یه رابطه عمیق و پیچیده رو توسعه میدن که بر داستان تأثیر میذاره. این انیمه بر اساس رمان اینترنتی به همین نام ساخته شده و به عنوان یکی از محبوب ترین آثار BL پسران عاشق شناخته میشه. موسیقی متن این سریال هم بسیار مورد تحسین قرار گرفته، به طوری که بسیاری از طرفدارا بلافاصله بعد از دیدن سریال موسیقی اون رو دانلود کردن. از موسیقی های این سریال انیمه ای میشه به یک گل یک شمشیر و هونگ جو اشاره کرد. همچنین این سریال در صحنه های اکشن از CGI به خوبی استفاده کرده که با استقبال مخاطبا مواجه شده. یکی از صحنه های به یاد موندنی این سریال صحنه ای که شی لیان با هواچنگ روبرو میشه و رازهای بیشتری درباره گذشته هواچنگ فاش میشه. شماره 5، انیمه قلعه متحرک هاول. جیبلی در هر ژانری که اسم ببرین بهترینه و مشخصاً بهترین آثار انیمه‌ای در ژانر عاشقانه هم از این استودیو بیرون اومده، هرچند بسیاری از اونا در اینجا یاد نشدن. این فیلم در سال 2004 توسط استودیو جیبلی تولید شده. کارگردانی این شاهکار سینمایی رو هایائو میازاکی بر عهده داشته و تهیه کننده اون توشیو سوزوکی بوده. صدا پیشه های اصلی این انیمه در نسخه ژاپنی چیکو بایشو در نقش سوفی و تاکویا کیمورا در نقش هاول هستند. در نسخه انگلیسی هم صدا پیشگانی مثل امیلی مورتیمر و کریستیان بیل ایفای نقش کردند. داستان فیلم درباره سوفی، دختری جوان و ساده است که در یک فروشگاه کلاه فروشی کار میکنه. روزی سوفی با یه جادوگر به نام هاول آشنا میشه و زندگیش به کلی تغییر میکنه. بعد از ملاقات با جادوگری به نام جادوگر زباله ها، سوفی به یه زن 90 ساله تبدیل میشه. برای شکستن این طلسم، سوفی به قلعه متحرک هاول پناه میبره و در این راه با موجودات جادویی مختلفی مثل کلسیفر، شیطان آتش و مترسکی به نام سرشلغمی آشنا میشه. یکی از نکات جالب این فیلم اینه که کریستیان بیل بعد از دیدن انیمه شهر ارواح، Spirited Away، بلافاصله قبول کرد که در هر نقشی در این فیلم بازی کنه، بدون اینکه بدون نقش اصلی هاول به اون پیشنهاد میشه. اون در نقش هاول با زبان انگلیسی ظاهر میشه. همچنین هایائو میازاکی در تابستون 2004 به انگلستان سفر کرد تا نمایش خصوصی فیلم رو برای دیانا وین جونز، نویسنده ی رمان اصلی، برگزار کنه. شهر سوفی در این فیلم از شهر کلمار در فرانسه الهام گرفته شده. در نسخه رمان سوفی 2 خواهر داره که یکی از اونا مارتا به عنوان شاگرد یه جادوگر فرستاده میشه و بعد با استفاده از جادو با خواهر دیگش لتی جایگزین میشه. اما در فیلم مارتا تنها به عنوان شخصیتی معرفی میشه که از قبل توسط هاول خورده شده. شماره 6، انیمه مونوگاتاری فصل 2. بعضی از برترین انیمه های عاشقانه رومئو و جولیت ندارن. اونا روی یک کاراکتر خاص تمرکز نمی کنن و در واقع داستان عشق رو میگن، نه داستان عاشقا رو. انیمه مونوگاتاری فصل 2 محصول سال 2013 ژاپنه و توسط استودیوی شناخته شده شفت تولید شده. کارگردانی این سریال توسط آکیوکی شینبو و توموکی ایتامورا انجام شده و نویسندگی اون بر عهده نیشیو ایسین بوده. صدا پیشه های این انیمه هیروشی کامیا در نقش کویومی آراراگی، یوی هوریه در نقش تسوباسا هانکاوا و چیاوا سایتو در نقش هیتاگی سنجوگاهارا هستند. در حالی که رویکرد منحصر به فرد شفت نقش بزرگی در موفقیت مجموعه مونوگاتاری ایفا کرده، برنامه تولید باکمونگاتاری پر از مشکلاتی بود که استودیو رو مجبور به کاهش کیفیت در برخی مواقع کرد. این مشکلات در نسخه های DVD و بلوری رفع شد، اما هنوزم میتونین اونها رو در نسخه های سرویس های پخش مشاهده کنین. این فصل شامل چندین آرک داستانیه که هر کدوم به تفصیل به بررسی درون مایه ها و مشکلات خاص شخصیت های مختلف میپردازن. داستان بعد از تعطیلات تابستونی ادامه پیدا میکنه و شخصیت‌های اصلی بار دیگه با موجودات فراطبیعی روبرو میشن. کویومی، آراراگی و دخترای اطرافش هر کدوم با مشکلات و چالش‌های خودشون دست و پنجه نرم میکنن. از جمله تسوباسا تایگر، مایوی جیانگیشی، نادکو مدوسا، شینوبو تایم و هیتاگی هستن. این سریال به دلیل سبک داستان سرایی منحصر به فردش شناخته شده که ترکیبی از دیالوگ‌های طولانی، فلسفی و متافورمیکه. همچنین آرک‌های مختلف سریال به ترتیب زمانی نیستن و همین باعث شده که بیننده همواره در حال کشف جزئیات جدیدی از داستان باشه. نام فصل دوم مجموعه مونوگاتاری به همون اندازه ساده و روشنه که میشه برای یه انیمه انتظار داشت. با توجه به علاقه این مجموعه به نامگذاری آرک‌ها و فصل‌هاش با برخی تغییرات، این نام ممکنه کمی نامتعارف به نظر برسه. فصل دوم در ابتدا قرار بود زن مونوگاتاری نامیده بشه که به معنای هر داستانه. این اسم بعداً تغییر کرد چون مشخص شد که هر داستان در این مجموعه در فصل 23 قسمتی پوشش داده نمیشه. شماره 7، انیمه کاگویا ساما، عشق جنگ است. ژانر کمدی همیشه یکی از پای ثابت‌های کاندیداهای بهترین انیمه عاشقانه بوده. به طور کلی عشق در جهان انیمه بیشتر از اینکه با درد معنا بشه، همراه خودش خنده میاره. انیمه کاگویا ساما عشق جنگ است در سال 2019 توسط استودیو A1 Pictures تولید شد. کارگردانی این انیمه توسط شینچی اوماتا با نام مستعار مامورو هاتوری انجام شده و نویسندگی اون رو یاسو هیراوکا بر عهده داشته. از صدا پیشه های معروف این سریال میشه به آیکوگا در نقش کاگویا شینومیا، ماکوتو فوروکاوا در نقش میوکی شیروگانه و کونوومی کوهارا در نقش چیکا فوجیوارا اشاره کرد. داستان کاگویا ساما، عشق جنگ است، در دبیرستان شوچین جریان داره، جایی که دو نابغه، کاگویا شینومیا و میوکی شیروگانه، سعی میکنن همدیگر رو وادار به اعتراف عشق کنن. در این بین، هر دو شخصیت اصلی با استفاده از روانشناسی و منطق سعی در شکست دادن دیگری داره، چون اعتقاد دارن عشق نشونه ضعفه و اعتراف به اون به معنای باختنه. یکی از نکات جالب در مورد این انیمه تفاوت بین نسخه های ژاپنی و انگلیسی روایتگر داستانه. در نسخه ژاپنی، یوتاکا آویاما نقش روایتگر رو به صورت جدی و مستندگونه ایفا میکنه، در حالی که در نسخه انگلیسی ایان سینکلر با شوخی و طنز بیشتری نقش رو روایت میکنه که این تفاوت سریال رو جذابتر کرده. همچنین در پایان قسمت سوم صحنه‌ای وجود داره که چیکا یه حشره کوچیک رو به طبیعت برمیگردونه. این صحنه بر اساس یکی از فصل‌های مانگا است که در اون شیروگانه تلاش می‌کنه تا ترس خودش از حشرات رو از کاگویا پنهون کنه و در نهایت چیکا برای شجاعتش تحسین میشه. مدت کوتاهی بعد از پخش فصل سوم، این سریال به طور موقت جایگاه اول نظرسنجی محبوبیت سایت مای انیمه لیست رو با رکورد شگفت‌انگیزی از امتیاز، یعنی 9.15، کسب کرد و جایگاهی رو که معمولاً در اختیار آلکمیست برادرهود فول متال بود به خودش اختصاص داد. شماره 8، انیمه نام تو. انیمه های سینمایی عاشقانه برتر بیشتر در مالکیت استودیوی نابغه، یعنی جیبلی هستن، اما در این بین گاهی عناوینی از استودیوهای دیگه خارج میشن که شما رو انگشت به دهن میذارن. این فیلم توسط استودیوی کومیکس ویو فیلمز تولید شده و در سال 2016 به نمایش در اومد. کارگردانی و نویسندگی اون بر عهده ماکاتو شینکای بوده. از بازیگرای برجسته این فیلم میشه به رینوسوکه کامیکی در نقش تاکی تاچیابانا و مون کامیشیرایشی در نقش میتسوها میامیزو اشاره کرد. موسیقی فیلم هم توسط گروه معروف راد ویمپس ساخته شده. این فیلم داستان دو نوجوان به نامهای میتسوها و تاکی رو روایت میکنه که به طور معجزه آسا جسمهای خودشون رو با همدیگه عوض میکنن. میتسوها دختری از یه روستای دور افتاده و تاکی پسری از توکیوه. این تعویض بدنها به اونا اجازه میده تا زندگی همدیگر رو از نزدیک تجربه کنن و باعث میشه که درک عمیقتری از جهانها و چالشهای همدیگه پیدا کنن. یکی از نمادهای مهم فیلم طناب قرمزیه که میتسوها به عنوان دستبند به دست داره. این طناب به سنت ژاپنی رشته قرمز سرنوشت اشاره داره که معتقد افراد به وسیله یه رشته نامرئی به سرنوشت همدیگه متصل میشن. نام تو نخستین فیلم انیمه‌ایه که توسط استودیو جیبلی یا هایائو میازاکی ساخته نشده و تونست در باکس آفیس ژاپن بیش از 10 میلیارد ین فروش داشته باشه. این فیلم دومین فیلم انیمه‌ای پرفروش تاریخ شد تا اینکه در سال 2020 توسط قطار موگن از مجموعه قاتل شیاطین پیشی گرفته شد. سایت راجر ریبرت درباره این انیمه مقاله‌ای نوشته و گفته بیش از هر چیز نام تو توازن بین زیبایی خارق‌العاده و واقعیت زمینی رو به شیوهی برقرار می‌کنه که خارج از انیمیشن به سادگی غیر ممکنه. شینکای به تناوب بین تصاویری دقیق از توکیو که انگار از عکس‌های واقعی مکان‌ها ساخته شدن و تصاویری خیالی از مکان‌هایی که در دنیای واقعی وجود ندارن تغییر می‌کنه و هرگز این توازن رو بیش از حد به یه سمت متمایل نمی‌کنه. این امر بیشتر و بیشتر تحسین برانگیز میشه. تعداد کمی از فیلم‌های انیمیشنی در حافظه اخیر صحنه به صحنه تا به چنین یک شات نهایی رضایت بخش ساخته شدن. تعداد کمی از فیلم‌های انیمیشنی در حافظه اخیر انقدر خوب هستند. شماره 9، انیمه کلاناد، ادامه داستان. چیزی که در برترین انیمه‌های عاشقانه می‌بینین تنها عشق دبیرستانی کلیشه‌ای نیست. گاهی این عشق میوه میده، به ازدواج میرسه و داستان این سفر عاشقانه است که روایت میشه. کلاناد، ادامه داستان، توسط استودیوی کیوتو انیمیشن تولید شده و در اکتبر 2008 به نمایش در اومد. کارگردانی این سریال بر عهده تاتسویا ایشیهارا بوده و فیلم نامه اون توسط فومیهیکو شیمو نوشته شده. از صدا پیشه های معروف این سریال میشه به یوایچی ناکامورا در نقش تومویو اوکازاکی و مای ناکاهارا در نقش ناگیسا فوروکاوا اشاره کرد. انیمه کلاناد، ادامه داستان، ادامه عمیق و احساسی به سری کلاناده که در اون شاهد تحولات بزرگی در زندگی تومویا و ناگیسا، شخصیت‌های اصلی داستان هستیم. این انیمه که در زمره آثار درام و عاشقانه قرار می‌گیره، به دنبال چالش‌ها و شیرینی‌های زندگی مشترک اونها بعد از دوران دبیرستانه. داستان از نقطه فارغ‌التحصیلی شروع شده و به تدریج به مراحل بعدی زندگی اونا می‌پردازه، جایی که موضوعات بزرگتری مثل ازدواج و فرزندآوری مطرح میشه. یکی از حقایق جالب درباره این انیمه اسم اونه که از گروه موسیقی ایرلندی کلاناد الهام گرفته شده. برخلاف باور عمومی، اسم این گروه به معنای خانواده از دور در زبان گالیکه. سایت انیمه نیوز نتورک در نقدی به این سریال اشاره کرده و بعضی از قسمت‌های اون رو ضعیف امتیاز بندی کرده. اگر کلاناد رو در نوجوانی دیده بودم احتمالاً یکی از 5 انیمه مورد علاقه‌ام می‌شد. به عنوان یه بزرگسال تردید دارم، اما نمیتونم تأثیر عمیق اون رو انکار کنم. درام پرهیجان و احساسی اون شاید برای همه جذاب نباشه و به کلیشه‌ها تکیه کنه، اما احساس همدردی قویی داره که از محدودیت‌هاش فراتر میره. این داستان عاشقانه ایه که فراتر از عشق نوجوانی میره و درد و لذت بزرگ شدن و تشکیل خانواده رو به تصویر میکشه. همیشه موفق نیست، اما وقتی موفق میشه تأثیر عمیقی داره. اگر به عاشقانه های کلیشه‌ای علاقه دارین، کلاناد رو باید تجربه کنین. میدونم که به این زودیا فراموشش نمی کنیم. شماره 10، انیمه صدای خاموش. همیشه این حرفا نیستن که زیبایی‌های عشق رو به تصویر می‌کشن. گاهی سکوت می‌تونه سالیان سال دلدادگی داشته باشه. انیمه‌های عاشقانه خوب این اصل رو می‌شناسن و اونو به کار می‌برن. انیمه صدای خاموش در سال 2016 توسط استودیوی کیوتو انیمیشن تولید شد. ناوکو یامادا به عنوان کارگردان و ریکو یوشیدا به عنوان نویسنده فیلمنامه در این پروژه همکاری داشتند. این فیلم از مانگای محبوبی به همین اسم نوشته یوشیتوکی اویما اقتباس شده. صدای شخصیت‌ها توسط میو ایرینو و ساوری هایامی در نسخه ژاپنی و رابرت دیمن و لکسی کاودن در نسخه انگلیسی اجرا شده. صدای خاموش انیمه ایه که داستان شویا ایشیدا، پسری که به خاطر آزار و اذیت یه همکلاسی ناشنوا به شدیدترین شکل ممکن پشیمون میشه رو روایت میکنه. بعد از اون که خود شویا مورد آزار قرار میگیره، درک میکنه که چه دردی به دیگران زده و تصمیم میگیره که جبران کنه. داستان اصلی حول محور رابطش با شوکون نیشیمیا، دختر ناشنواییه که زمانی آزار داده بود میچرخه و نشون دهنده تغییر و تحول اون از یه آزارگر به یه دوست واقعیه. یکی از نکات جالب در مورد این انیمه اینه که لکسی مارمن که صدای انگلیسی شوکو رو دوبله کرده، در واقع خودش هم ناشنواست. این امر به عمق واقع‌گرایی بیشتری در اجرای نقش شوکو اضافه کرده. سایت ورایتی در نقدی به این انیمه اشاره کرده و گفته فوتوشی نیشیا ناظر طراحی تلاش کرده تا سبکی بین واقع‌گرایی فوق‌العاده و سبک دفرمه ایجاد کنه. طراحی‌های دست کشیده رودخونه‌ها و پل‌ها با خطوط نرم و شفاف به خوبی شهرت اوگاچی به عنوان شهری پر از آب رو نشون میده. طراحی‌های زیبای شخصیت‌ها هم پیوستگی چشمگیری رو از نظر مدل مو و زبان بدن از دوره نوجوانی به جوانی ارائه میدن. اگرچه بخش میانی فیلم میتونست با کمی فشرده سازی بهبود پیدا کنه، اما تدوین کنگوشی گومورا به شدت سریع و سینماییه. فضای الکترونیکی سبک و لطیف ساخته شده توسط آهنگساز کنسوک اوشیو، ترکیبی دقیق از هیجان و رمانتیک رو به ارمغان میاره. خیلی متشکرم که تا انتها همراه ما بودین. انیمه های معرفی شده توی این قسمت از پادکستمون با داستان های عاشقانه‌شون و شخصیت های جذاب تجربیاتی رو به ارمغان میارن که تماشاگرها رو در مسیری از احساسات عمیق و لحظات به یاد موندنی همراهی میکنن. هر کدوم از این انیمه ها از صدای خاموش گرفته تا نقاب میوتارو نه تنها داستان‌های عاشقانه رو به تصویر می‌کشن، بلکه به موضوعاتی چون بلوغ فردی، دوستی و مواجهه با سختی‌ها هم می‌پردازن. این انیمه‌ها نمونه‌های برجسته از چگونگی برخورد هنر انیمیشن با مفاهیم عاطفی و انسانی هستند که می‌تونن تأثیرات موندگاری بر دل‌ها و ذهن‌ها بذارن. با تماشای هر کدوم از این آثار، علاقه‌مندان به داستان‌های پر از احساس میتونن ساعت‌ها از تجربیات غنی و متنوع لذت ببرن و شاید حتی درس‌هایی برای زندگی خودشون یاد بگیرن. اگر هر کدوم از این انیمه‌های عاشقانه رو دیدین، لطفاً نظراتتون رو در قسمت نظرسنجی سایت با ما در میون بذارین و ما رو در احساسات خودتون شریک کنین. همیشه همراه با پاراج بمونین. تا اپیزود بعدی مراقب خودتون باشین و کات. خدا نگهدار.